خواهش میکنم در خدمتتون هستم. شما در نکنه، هم از شما هم از خواهران تشکر میکنم. خب اینطور که فرمودید به هر حال قدمهایی داره انجام میگیره یا انجام گرفته، این قدمها انشاءالله که مبارک باشه، متوقف نشه، این قدمها ادامه پیدا بکنه. هنوز ما آغاز راه هستیم، نباید سرد بشیم و کار رو تعطیل بکنیم. از همه شما سپاسگزارم. بحث رو اگر اجازه می فرمایید شروع کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، عليه نتوكل وعنده مفاتح القلوب، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الهداة المهديين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى لقاء يوم الدين. أسألك خدمة خواهران عزيز و بزرگوار بودیم در ارتباط با این مطلب هست که حضور در حوزه علمیه، حضور در مدارس حوزوی و فراگیری علوم حوزوی، علوم دینی، نعمت بزرگی هست. بحث ما اثبات این مطلب، اثبات این که فراگیری علوم حوزوی نعمت بزرگی هست. این رابطه به روایت سوم صفحه 31 صحیحه سلیمان ابن خالد رسیدیم. این صحیح امام صادق علیه السلام فرمودن که ما من احد یموت من المؤمنین احب الى ابلیس من موت فقیه. فرمودن که مرگ هیچ کس از مؤمنان نزد شیطان محبوب تر از مرگ عالم دین نیست. این معنا که هرگاه فقیهی از دنیا بره شیطان خیلی خوشحال میشه. اونقدر که شیطان از مرگ فقیه خوشحال میشه از مرگ هیچ کسی حتی از مرگ مؤمنان غیر فقیه اینقدر خوشحال نمیشه. حدیث رو دقت بفرمایید چقدر نکته های بزرگ رو در خودش حمل میکنه. اونقدر که ابلیس از مرگ یک فقیه خرسند میشه، خوشحال میشه، از مرگ هیچ کس اینقدر خوشحال نمیشه. و اگر این رو برعکس کردیم در عکسش هم معنا صادق هست، یعنی اونقدر که ابلیس از بقای یک فقیه اندوهگین میشه، ناراحت میشه، خشمگین میشه، از بقای هیچ کس حتی از بقای مؤمنین غیر فقیه اینقدر غمگین نمیشه. پس فقیه یک کسی هست که وجودش، بقایش، حیاتش در این دنیا موجب ناراحتی ابلیسه، او رو عصبانی میکنه، او رو ناراحت میکنه، او رو اندوهگین میکنه. و مرگ این فقیه و از دنیا رفتن این فقیه ابلیس رو خوشحال میکنه. قبلا خدمت شما گفتیم مراد از فقیه، فقیه به معنای زمان ما کسی که مهارت در علم فقه داره نیست. فقه در اون زمان دین فهمی و دین آموزی و دین شناسی معناش بوده. بنابراین مراد از فقیه در اینجا عالم دین هست، نه فقیه به معنای خاصش. نکته دیگه برای اینکه بتوانیم بحث رو دقت بیشتری پیدا بکنیم این است که اگر ابلیس با مرگ فقیه خرسند میشه، خوشحال میشه و با وجود او، بقای او، حیات او اندوهگین میشه، معناش اینه که او با فقه مشکل داره. او با فقه مشکل داره نه با انسان. اگر با انسان هم مشکل داره به خاطر اینه که این انسان دارای فقهه، یعنی مشکل او با دین آموزی است. اگر هم با آدما، یعنی با یک برادری مشکل داره، اگر با یک خواهری مشکل داره به خاطر اینه که اون برادر و اون خواهر دین رو یاد گرفتن، دین آموزی دارن میکنن، دارن عالمه در دین میشن. چرا این حرف رو میزنیم ما؟ به خاطر اینکه در روایت امام علیه السلام میفرماید که موت فقیه، نمیفرماید موت انسان. ما من احد یموت من المؤمنین احب الى ابلیس من موت فقیه. موت فقیه، نه موت هر انسان. وجود این کلمه فقیه در اینجا ناظر به تعلیل، یعنی علت رو داره بیان میکنه که چرا ابلیس از مرگ این انسان خرسنده و از بقای او ناراحته، داره علت اونو بیان میکنه. علتش داشتن این فقهه. اگر این فقه نبود، نه، شیطان چنین عکس العمل نشان نمیداد. مثل این میمونه که شما میگید مهمان حبیب خداست. اینجا ببینید، میگید مهمان حبیب خداست، حبیب بودن نزد خداوند رو میارید روی چه عنوانی؟ میارید روی عنوان مهمان. نمیگید فلانی حبیب خداست، نمیگید اون برادر اون خواهر حبیب خداست، میگید مهمان حبیب خداست. معناش اینه که خود این مهمان بودن یه ویژگی هست که اون موجب این میشه اون شخص حبیب خدا بشه، که اصطلاحاً در علم اصول اینجا قاعده‌ای به کار میبرن، میگن تعلیل حکم به وصف مشعر به علیته. یعنی وقتی شما حکم رو میبرید روی مهمان بودن، میگید مهمان حبیب خداست، یا میبرید روی فقیه، این مشعره، یعنی دلیل است، دلالت میکنه بر این که اون مهمان بودن در اینجا نقش داره، علت هست. اون فقه دانستن، اون فقیه بودن، اون عالم دین بودن در اینجا نقش داره، نه ذات انسان، نه ذات شخص. پس در واقع مشکل ابلیس با فقه، با دین آموزیه، نه با آدم ها. با آدم ها اگر به ستیز برمیخیزه به خاطر این جنبه شونه، به خاطر این وصف شونه، به خاطر این عالم بودن در دینه، به خاطر حضورشون در حوزه است. باز یه نکته دیگه اینجا توجه داشته باشید که کمک میکنه حدیث رو خوب بفهمیم. اون نکته اینه که ما معتقدیم کسانی که از دنیا میرن نابود نمیشن، در عالم برزخ زندن، در آخرت زندن. بنابراین فقیه که از دنیا میره مانند غیر فقیه نابود نشده، از بین نرفته، زنده است، منتها در عالم دیگر، عالم برزخ، در آخرت زنده است. اما حدیث نمیگه که اینهایی که از دنیا رفتند، حالا فقیه باشن یا غیر فقیه، چون در برزخ زنده هستند، چون در آخرت زنده هستند، پس بودن اینها، زنده بودن اینها در عالم برزخ و در عالم آخرت هیچ فرقی با بودن اینها یا نبودن اینها در دنیا نداره. یعنی فرق نمی کنه انسان در دنیا باشه یا در برزخ باشه یا در آخرت باشه. اگر اینطور بود، خب معنا نداشت که ابلیس از مرگ فقیه خوشحال بشه. خوشحالی نداره که. مثل این میمونه که فقیه از یه اتاقی وارد اتاق دیگه شده، خوشحالی نداره که. از یه مکانی وارد مکان دیگه شده، خوشحالی نداره که. پس معلوم میشه که زنده بودن این فقیه در عالم برزخ، زنده بودن این فقیه در عالم آخرت فرق میکنه با زنده بودن اینا در دنیا، به گونه ای که زنده بودن اونها در دنیا ابلیس رو خشمگین میکنه، ناراحت میکنه، ولی زنده بودن این فقیه عالم دین در برزخ و در آخرت باعث احساسی در ابلیس نمیشه. خب اون تفاوت چیه؟ اون تفاوت چیه که اگر فقیه در دنیا باشه ابلیس خشمگینه و اگر فقیه از دنیا بره ابلیس خرسند میشه و اصلا کاری هم به برزخ و آخرت این فقیه نداره؟ محور کار ابلیس یعنی ناراحتی یا خوشحالیش در وجود فقیه یا در مرگ فقیه نسبت به این دنیاست. اینجا مگه چه ویژگی داره که در برزخ نیست و در آخرت نیست؟ ویژگی دنیا اینه که همگان دسترسی به این فقیه دارن. درست فقیه در برزخ زنده است، در آخرت زنده است، ولی این فقیه که از دنیا رفته مردم به او دسترسی ندارن. پس معلوم میشه که فقیه که وجودش برای شیطان موجب خشمگینی و ناراحتی و عصبانیت هست، این فقهش توی دنیا علیه ابلیس مصرف میشه، علیه ابلیس کار میکنه، ضد ابلیس به کار میفته. یعنی این دین آموزی، این حضور در حوزه باعث میشه که بازار شیطان در دنیا کساد بشه، بازار شیطان در دنیا بسته بشه. پس چرا ابلیس با فقه مخالفه، با علم آموزی، با دین آموزی مخالفه؟ به خاطر اینه که این فقه، این دین آموزی موجب میشه که بازار ابلیس تعطیل بشه و ابلیس نتونه اون فریبها، خدعها، وسوسه هایی که داره اونا رو انجام بده. خب تا اینجا تقریبا نکات اساسی که برای فهم حدیث لازم بود خدمت شما گفتیم. معنای اجمالی حدیث رو دقت کنید. بعد حالا که حدیث رو خوب فهمیدیم، اون وقت میتونیم به جوانب مختلف حدیث بپردازیم و برای زندگانی خودمون استفاده کنیم. معنای حدیث این شد که علم آموزی، آمدن به حوزه و فرا گرفتن علوم دینی در همین دنیا ویژگی داره که ابلیس رو طرد میکنه، ابلیس رو میراند، ابلیس رو خشمگین میکنه، ناراحت میکنه، نمیگذاره ابلیس کار خودش رو انجام بده، موی دماغ ابلیسه. لذا کسانی که این علم دین رو دارند شیطان با اونا مخالفه، چون خود دین که نمیتونه بیاد حرف بزنه، اون عالم دین هست که حرف میزنه. لذا شیطان با عالم دین مخالفه. اگر این عالم دین از دنیا بره، دیگه کسی نباشه درباره دین حرف بزنه، مردم دسترسی به عالم دین نداشته باشن، نتونن دین رو از او یاد بگیرن، دین نتونه به مردم برسه، شیطان خرسند میشه، چون میبینه چیزی در مقابل او وجود نداره که مانع اون باشه. خب حالا شما میتونید به بهره هایی که از این حدیث می توانیم ببریم بپردازید. علم آموزی، اومدن به حوزه چه نعمت بزرگیه، چقدر ارزشمنده، چقدر ارجمنده که با اومدن شما به حوزه و فرا گرفتن دین در حوزه ابلیس رو شما به خشم میارید، ابلیس رو عصبانی میکنید. خیلی نکته مهمیه. اگر ابلیس از موت فقیه اینقدر خوشحال میشه، از انحراف و لغزش یک فقیه چقدر خوشحال میشه، دیگه حد و وصف نداره، واقعا نمیشه براش حدی معین کرد. اگر از مرگ فقیه که یک عمل طبیعی هست او خرسند میشه، اگر فقیهی بلغزه و منحرف بشه چقدر خوشحال میشه، اگر بتونی یک فقیه رو منحرف بکنی چقدر خرسند میشه؟ قابل وصف نیست. اگر عزیزانی که صدای ما رو میشنوید، اگر علم دین آموزی، علم آموزی هم که عرض میکنم علم دین مرادم هست، اگر دین آموزی شیطان رو به خشم میاره، خب دین آموزی که یک پدیده سریعی نیست، یعنی اینطوری نیست که تو یک لحظه دین آموزی تحقق پیدا کنه، یک فرایند طولانیه، 40 سال 50 سال است، از یک لحظه شروع میشه، از اون لحظه‌ای که شما وارد حوزه علمیه میشید شروع میشه، 1 سال 2 سال 30 سال 40 سال 50 سال همینطور ادامه پیدا میکنه. تمام این سالها از لحظه ورود تا اون 50 سال 60 سال 100 سال هر چقدر هست موجب عصبانیت و خشم ابلیس میشه. بنابراین هر کلمه‌ای که شما در حوزه یاد میگیرید، هر عبارتی که در حوزه یاد میگیرید، هر مطلبی که در حوزه میشنوید، هر نکته‌ای رو که از دین، از قرآن، از اسلام فرا میگیرید، در واقع یک تیریست که به سوی ابلیس رها میکنید و ابلیس رو به خشم میارید و ابلیس رو عصبانی میکنید. از اون طرف هر روزی که شما از درس حوزه فاصله میگیرید یا حوزه رو ترک میکنید یا نسبت به حوزه سرد میشید یا تصمیم میگیرید حوزه رو رها کنید یا از دست حوزه عصبانی میشید، به تنگ میایید، از این طرف هم نگاه کنید، هر مقدار که نسبت به حوزه دل سرد میشید به همون اندازه کمک به ابلیس کردید، ابلیس رو خوشحال کردید. لازم نیست که ما بمیریم. مردن نماد و نماینده چیه؟ رها کردن فقه دیگه. کسی که میمیری دیگه رها کرد، دیگه کاری نداره. خب اگر ما زنده بمونیم ولی تعلیم و تعلم حوزوی و علوم دینی رو رها کنیم، مثل همون مردن میمونه دیگه، ابلیس رو خوشحال کردیم. بنابراین هیچ چیزی در رفتار ما نمیتونه اونقدر ابلیس رو خرسند بکنه که ما دست از تعلیم و تعلم، تدریس و تدرس علوم دینی در حوزه دست برداریم، و هیچ چیز نمیتونه اونقدر شیطان رو عصبانی کنه، خشمگین کنه که فرا گرفتن علوم دینی، تعلیم و تعلم، تدریس و تدرس در حوزه موجب عصبانیت و موجب خشمگینی اون میشه. عنایت بفرمایید چه عرض میکنم. حالا میتونید خوب تصور بکنید که حضور در حوزه یعنی چی؟ حضور در حوزه یعنی چی؟ میتونید تصور بکنید؟ میتونید تصور بکنید شما چه نعمتی نصیبتون شده اومدید حوزه؟ میدونید الان چقدر باید تلاش کنید این کیمیای سعادت رو نگه دارید، این گوهر گرانبها رو حفظ بکنید؟ میدونید الان چقدر تلاش میکنن که این گوهر رو از دست شما بقاپن، بدزدن؟ الان میتونید تصور کنید؟ تو حلقه های تربیتیتون که این حدیث رو بحث کردید، عزیزانی که پای گیرنده هاتون هستید دارید بحث رو دنبال میکنید، شما توی حلقه های تربیتیتون وقتی این بحث رو مطرح کردید، آیا به تجربه های زندگیتون در رابطه با این حدیث پرداختید؟ گفتید که ما در ارتباط با این حدیث چه تجربه هایی به دست آوردیم؟ بذارید من اشاره بکنم یادتون بیفته. وقتی شما به حوض اومدید، از اون لحظه‌ای که از اون سالی، از اون روزی که، از اون ساعتی که شما وارد حوض شدید، در واقع شروع کردید به خشم آوردن و عصبانی کردن ابلیس دیگه، درسته؟ شیطان رو عصبانی کردید. خب شیطان هم که بیکار نمیمونه، شیطان برای شما مشکل درست میکنه، شیطان برای شما دردسر درست میکنه. آیا حس کردید که از وقتی وارد حوزه شدید اتفاقاتی تو زندگیتون افتاده که قبلا اصلا نمیافتاد؟ حوادثی برای شما پیش اومده که در گذشته چنین حوادثی پیش نمی اومد؟ این مال چیه؟ مال اینه که یک نفر از دست شما خیلی ناراحته و مدام برای شما داره نقشه میکشه و میخواد برای شما دردسر تولید بکنه که شما دست بردارید از این گوهر گرانبهایی که در اختیار گرفتید. باید بفرمایید خیلی از خواهرها رو ما شنیدیم، میشناسیم که اظهار میکنن از وقتی حوزه اومدن، مثلا فرض کنیم ازدواجشون میسر نمیشه، خواستگار میاد تا اون لحظه پایان کار جلو میره، یه مرتبه به هم میخوره بدون هیچ سبب مشخصی. خب این خواستگاری به هم میخوره، خب این خواهر رو اذیت میکنه دیگه، این خواهر رنجیده میشه. این رنجیدگی کی رو خوشحال میکنه؟ ابلیس رو خوشحال میکنه. پشت این دردسر، پشت این ناراحتی کی قرار گرفته؟ همون شیطان قرار گرفته دیگه، نار درست میکنه. یا ازدواج صورت میگیره، ازدواجه رو خراب میکنه، بین شما و همسرتون اختلاف ایجاد میکنه، سر هیچ و پوچ، سر هیچ و پوچ، سر چیزای بی قیمت، بی ارزش میبینید، یک دعوای مفصل میگیرید و خودتونم بعدن که فکر میکنید ببینید آخه معنا نداشت، من سر این چیزهای بی ارزش با یک نفر که اونم همسر منه، عزیز منه، با اون دعوام بشه، بعد این کلمات رو مثلا رد و بدل کنم بین خودمون، مریضی هایی پیدا میشه، درجاتش هم همینطوره ها، درجاتش هم همینطوره، دقت داشته باشید. مثلا شما فرض کنید 10 سال حوزه اید، وارد دهه دوم حوزوی بودنتون شدید، وارد دهه سوم شدید، دهه چهارم شدید، مثلا خود این دهه ها، خود این زمان ها هم ارزشمنده برای ما و برای شیطان، موجب خشمگینی بیشتر میشه. گاهی اوقات شما فکر میکنید که الان که ما 30 سال مثلا تو حوزه هستیم، 40 سال تو حوزه هستیم، 20 سال تو حوزه هستیم، دیگه الان باید نونمون توی روغن باشه دیگه، باید عزیز باشیم، محترم باشیم، همه به هر حال به جایگاه 20 سال حوزوی ما، 30 سال حوزوی ما به هر حال احترام بگذارن. میبینید آقا بدتر از اون سالهای اوله. گاهی اوقاتا مختلف، آدم ها مختلف هن. گاهی میبینید بدتر از اون سالهای اوله، میگید همون ای کاش همون سالهای اول بود. آنچه باید دوره ناز و دوره نعمت ما و دوره احترام ما باشه، دوره عزت ما باشه، بدتر از اون زمانه. ببین اینا تجربه های زندگیه. دقت کنید از زمانی که شما وارد حوزه شدید، چوب کردید تو لانه زنبور، زنبور شیطان، او رو به خشم آوردید، اونم بیکار ننشسته، هم بیکار ننشسته. توجه دارید چه عرض میکنم؟ اگر میبینید اتفاقاتی تو زندگیتون میفته که قبلا نیفتاده، یه همچین تجربهی حس میکنید دارید، این خشم شیطانه. این معنیش اینه که شما موفقید. معنیش اینه که شیطان رو عصبانی کردید و او هی داره برای شما نقشه میکشه. اگر شما در کنار شیطان بودید، اگر شما در صف شیطان بودید، با شما که کار نداشت، شما رو رها کرده بود. مثل خیلی ها رو که رها میکنه، شما مثلا مریض نمیشن، گرفتاری ندارن، بعضشون الحمدلله خیلی خوبه. شما که مؤمنی، شما که درس میخونید، شما که تلاش های علمی دارید، ولی گرفتاریتون زیادتره. این وقایع، این حوادث، این اتفاقات عجیب و غریب که تو زندگی میفته، همه یه جورایی دست به دست هم میده که شما سر و سامان نگیرید، شما به درس و بحث نپردازید. اینا مال اون شیطان لعینه، اون پشت این قضیه داره کار درست میکنه، شما رو به جون هم میخواد بندازه. حواستون باشه، شما رو میخواد به جون هم بندازه. ازدواج نتونید بکنید، ازدواج کردید نتونید ادامه زندگی با همسرتون بدید، روزگار خوش نگذر از گلوتون پایین بره، نتونید بچه هاتون رو تربیت بکنید. واقعا تلاش میکنه دشمن اول حوزوی ها، روحانیون، علما کی باشه؟ فرزندانشون باشه. اینجوری تلاش میکنه. مخالف اول آیون علما کی باشه؟ بچه هاشون باشن. اون اینجوری تلاش میکنه. اینو ما خدمت شما بگیم. ببینید امام صادق علیه السلام وقتی این رو برای ما توضیح میده، منظور حضرت چیه؟ منظور حضرت اینه که حواستون اینجا جمع باشه دیگه. مثل این میمونه که عزیزان من، یک نفر بیاد به شما خبر بده، یک نفر بیاد به شما خبر بده بگه فلانی میخواد بین شما اختلاف ایجاد کنه. شما وقتی این خبر رو دریافت میکنید احتیاط نمیکنید؟ حواستون جمع نمیکنید که بینتون اختلاف نیفته؟ یکی میاد به شما خبر میده که بابا شما دارید از لبه کوه مثلا حرکت میکنید، اون کسی که کنار شما هست میخواد شما رو هل بده بندازه داخل دره مثلا. شما وقتی این خبر رو دریافت کردید احتیاط نمیکنید؟ نمیاد کنارتر؟ کسی به شما خبر میده که توی اگر سوار قایق بشید برید داخل دریا، اون شخصی که مثلا اون تو هست میخواد شما رو پرت کنه داخل آب، شما احتیاط نمی کنید؟ سوار قایق نشید، به دریا نرید؟ خب حالا اون کس اگر امام صادق علیه السلام باشه چقدر احتیاط میکنید؟ امام صادق علیه السلام الان داره به شما میگه که آقا شما از وقتی حوزه اومدید شیطان رو عصبانی کردید، این برای شما داره نقشه میکشه، باید حواستون جمع بکنید. شما میخواید بیخیال باشید؟ خب خواستگاریتون به هم میخوره، نمیدونم اختلاف زندگی پیدا میکنید، بچه هاتون از تربیت منع میکنه. چرا امام صادق علیه السلام اینا رو بیان میکنه؟ حلقه های تربیتیتون به این تجربه های خوب زندگیتون اشاره بکنید. واقعا اگر حس کردید از اون زمانی که حوزه اومدید اتفاقات و حوادث و وقایعی پیش اومده که قبلا پیش نمی اومد، اینها رو به خواهراتون، اینها رو به عزیزان دیگرتون که توی حلقه هستند بگید. بگید حواسمون رو باید جمع بکنیم. یکی دنبال ما هست که برای ما گرفتاری درست کنه. ما شش دنگ حواسمون رو باید جمع بکنیم. از مشکلات جسمانی، مریضی و فلان بگیرید بره تا آخرش، تا مسائل روحی، معنوی، دل سرد شدن. بر این مراقب باشید، حواستون جمع باشه. این تجربه های گرانبهای خودتون رو در اختیار دیگران قرار بدید. اگر در تجربه ناموفق بودید، یعنی شیطان تونست به جایی که شما او سیلی بزنید، خدا نکرده او تونست به شما سیلی بزنه، اینو تو جلسه بگید اگر شرایطش مهیا هست. بذارید همه یاد بگیرن، بیدار بشن، فریب نخورن، براشون مشکل پیدا نشه. یا اگر تجربه های موفقی داشتید، گفتید مثلا، حالا در قرآن هست، الان فرصت نیست خدمت شما عرض بکنم، در قرآن هست وقتی شیطان دستش به انبیا نمیرسه، دستش به آدم های معمولی میرسه، اون آدم های معمولی رو تحریک میکنه، فریب میده، به جون انبیا میندازه. یه وقت میبینید که حریف شما نمیشه، ولی حریف یه همسایه میشه، حریف یه آدم دیگه میشه، حریف یه مهمان میشه، حریف یک نفر دیگه میشه. از گرد راه میرسه، میبینید یه چیزی به شما میگه، اصلا شما رو درب و داغون میکنه. گاهی اوقات اصلا شما شادید و سوار تاکسی شدید، یهو راننده از یک در دیگری وارد میشه، انگار که قبلا برنامه ریزی کردن برای شما توطئه بکنن. چنین صحنه پیش اومد، شما باید حواستون جمع باشه، شستتون بیدار بشه که باز این شیطان لعین برای ما نقشه کشیده، میخواد یک حادثه، یک مطلبی رو به وجود بیاره. من الان باید آرام باشم و با تدبیر اینجوری برخورد بکنم، اونجوری برخورد بکنم، اینجوری مدیریت بکنم حادثه رو تا هیچ اتفاق بدی نیفته. این بخش ها رو شما توی همون حلقه های تربیتیتون بیارید. اینا چیزایی نیست که ببینید مثلا من ممکنه مریضی بگم، ازدواج نکردن بگم، تربیت فرزند رو بگم، اختلاف زندگی رو بگم، و ممکنه شما در تجربتون به چیزای دیگه اصلا رسیده باشید و اونها خیلی دانستنش برای ما لازم باشه. رابطه بین خودتون و پدر مادرتون، خدای نکرده رابطه های یعنی نمیخوام بگم خدای نکرده، مثلا پیش اومده مسائل جنسی، تجربه هایی دارید شما، مثلا کسی توی خط اومده به شما تلفن زده، یه آقایی، شما خواهر بزرگوار، به شما تلفن زده خواسته فریبتون بده، به شما نزدیک بشه، رابطه با شما برقرار بکنه. اینجور موقع هم که شیطان یک صدای نرم و لطیفی به اون فرد میده، دل این طرف میره، یه جایی توی خیابون یه جایی قرار بگذارن و همینجور میبینید آلودگی به وجود میاد. ندیدی تو تجربه هاتون چقدر از آقایون، چقدر از خانوما، چقدر از، حالا نمیشه دیگه اینا رو وارد جزئیات شد، تونسته شیطان فریب بده. و دیگه باور کنید اینا رو مثل آدامسی که کسی بجوه دیگه شیرینی این گرفته باشه، بعد آدامس رو معذرت میخوام توف میکنه، میندازه کنار. شیطان این کارو با آدم میکنه، از آدم استفاده میکنه، شیرشو میگیره، امکاناتشو میگیره، قدرتشو میگیره، ذریب هوشیشو میگیره، علمشو میگیره، همه رو میگیره، او رو آلوده میکنه. بعد او رو مثل همون آدم توف میکنه، یه گوشه میندازه، دیگه آدم به درد نمیخوره، دیگه نه جامعه آدم رو قبول داره، نه آدم خودش دیگه حس میکنه که به درد جامعه میخوره. ببینید امام صادق علیه السلام تا کجا داره ما رو با خودش میبره. حواستون باشه، حواستون باشه. نکات دیگری هم حدیث داره، شما توی حلقه‌های تربیتیتون به اون نکات دیگر هم بپردازید. انشاءالله حلقه‌های تربیتیتون قوی و خوب و مفید باشه. از اطاله وقت عذرخواهی میکنم. والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر می‌کنم از دوستان بزرگوار به استفاده کردیم. دوستان التماس چیزهای ویژه دارن توی قسمت پیام‌ها برای ما گذاشتن. یکی از خواهران